سلام به مردم صاحب ذوق و صاحب کمال شیراز، که ما به توصیه حافظ که گفت شیراز آی و فیض روح قدسی بگیر از مردم صاحب کمالش، به این شوق آمدید بارها و بارها و همیشه از این فیض برخوردار. من قبل از آغاز سخن چند نکته رو به عرض دوستان برسونم. یکی این که یکی از عزیزان اشارتی کردن که اگر صحبت شما تمام درباره توحید و عشق و معرفت الهی هست، این چه سریست که الان هنگام نماز و در این موقع شما سخنرانیتون رو آغاز میکنید؟ البته من خودم تنظیم کننده این برنامه نبودم، بنابرای یه ملاحظاتی این واقعی رخ داده، ولی یادم افتاد از یک حدیثی که مرحوم پدر از پیامبر اکرم نقل فرمودن که پیامبر اکرم فرمودن در دو مورد واجب است که نماز اول وقت رو به تأخیر بیندازن، نه حتی مستحب، گفتن واجب است که به تأخیر بیندازن. و این از لطائفیست که در فرهنگ اسلامی هست در معاشرت و پیوندها، که یکی وقتی مهمان آمده باشه خونه شما، شما مهمان رو ترک نکنید که من برم اول وقت نمازم بکنم بعد نمازم بکنم، مگر اینکه مهمان با شما همراه بشه، ولی نمازتون رو میتونید دیرتر بکنید. یکی انگامی که سخن عشق و معرفت الهی در میان باشه، محفلی هست، مجلسی هست و سخن الهی در میان هست، سخن آسمانی در میان هست، اونجا باز اون رو مقدم بذارید، نمازتون رو دیرتر بذارید، اشکالی نداره که ما اگر انشاءالله توفیق داشته باشیم که نماز اول وقت همیشه بخونیم، یک بار به خاطر عشق و معرفت قدری دیرتر بخونیم. اما بسم الله ما امشب و سلام ما و موضوع سخن ما همه یکی، سلام ما همونیست که سعدی به هدیا بود از همه مسافرت ها و 30 سال سیر سلوک درونی و بیرونی و سیر آفاق و انفس، گفت من بعد از این اگر به دیاری سفر کنم هیچ ارمغانی نبرم جز سلام دوست. و هدیه سعدی به بشریت همین سلام، و این سلام کم نیست، این سلام اولا که نام خداست، سلام دوست، به قول حافظ سلام دوست شنیدن سلامت است و سعادت، من المبلغ و عنی الى سعادت سلام. دیگر این که سلام اسم بهشت، باغ بهشت، که ما امشب میخواییم آدرس به این باغ رو از ادبیاتمون در بیاریم و انشاءالله توفیق پیدا کنیم، مثل باغ عفیف‌آباد که همه دوستان آمدن آدرس داشتن، از من ما ببینیم این آدرس این باغ کجاست، باغ دل، بریم امشب در باغ دل و آدرس رو از سعدی، از حافظ، از نظامی، از فنایی، از بابا طاهر، از خیام بگیریم و بریم تو باغ دل، که نگن آقا شما تو باغ نیستین، چون اون باغ مهمه، که اگر انسان تو اون باغ باشه اونجاست که دل آدم شاده، اونجاست که ملالت و دلتنگی نیست، از این سخن که گلستان نجای دلتنگی است. بسم الله تعبیر دیگری از همون باغه، سه تا کلمه اینجا هستی که الله که صاحب باغه، اون یوسف صاحب جمال که دیدار او به 100,000 باغ می‌ارزه، ای لقای تو جواب هر سؤال، مشکل از تو حل شود دیگی لغال، در میان باغ حسنش می‌پر ای مرغ زمین. اگر مرغ زمین انسان در باغ جمال او سیر بکنه، اون جمالی که همه آرزو میکنن که اللهم اینی اسألک که من جمالی که کله، اون اجملش رو و بعدم تمامش رو، در میان باغ حسنت حسنش میپرد ای مرد زمین، ایمن آباد از آنجا. ایمن آباد یعنی همون سلام آباد، اونجا که سالم آدم، اونجا که استراب نداره، هیچ نگرانی نداره، ایمن آباد از آنجا. دام یا مزراب بود، پس الله همونی که علی حبیه الاغول، همونی که همه مست و حیران او هستن، مست جمال او هستن و صد هزار مجنون زنجیر بریده در هر گوشه عاشق اون لیلاست، اون الله علی حبیه الاغول. یعنی همه اغول، چون عقل خودش بهترین قاضی زیباییه. اول بار عقل راجع به زیبایی صحبت کرد، اصلا عقل که میفهمه تناسب چیه، توازن چیه، بالانس چیه، هرچود که نسبتها به چه گونه است، تمام این را عقل میفهمه. عقل قضاوت میکنه که این زیباست، که این دلپذیره، که میرود که چنین دلپذیر میآید. ما از کجا میفهمیم که دلپذیره؟ چه برگذشت که بوی عبیر میآید، که میرود که چنین دلپذیر میآید. دل ما گواهی میده که این چقدر دلپذیر. این دل ما که امشب میخوایم راجع بهش صحبت کنیم همون عقل ماست، منتها نه اون عقل خاکی ماست. این عقل خاکی و ماست، خاک است و خاک پرست. عقل آن بود که تو را آگه کند به خدا، العقل ما عبد به رحمه. بنابراین الله که معلوم شد، الرحمن الرحیم، رحمان نعمت های اون داغه، میوه های اون داغه، نهرهای جاری، جوی عسل که آدم کامش برای ابد شیرین بشه، جوی خمر که شرابی بخوره که برای ابد مست بشه. به قول سعدی صبح قیامت هم دوش نیاد، شام قیامت دوش بیاد که همه آبا از آسجا ریخته. نماز شام قیامت به هوش باز آید کسی که خورده و بعد نیز بام داده علست. و جوی خمر و جوی شیر و جوی شهد و جوی شیر که مولانا میگه نیست جز خلق لطیف دلپذیر، اینها یه جلوه هاییست از اون خلق و خوی دلپذیر که انسان میتونه بهش برسه. اینها رحمانه، رحمان یه باب خودش. و یکی از عارفان گفته بود که من وقتی میگم بسم الله الرحمن الرحیم به رحمانش که بسن بیام تو باب، دیگه تا آخر نماز از باب بیرون نمیام. رحیمش چیه؟ رحیمش هوریان و پریان، هور و قلمان و کروبیانیست که با حافظ راهنشین ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت، اونها که هیچ کس ندیده و هیچ کس خبر نداره از وجود اونها، چه جمالی و چه لطفی در وجود اونها خداوند گذاشته. هورون مقصوراتون فلسیام که گفت قاصرات و ترس باشد ذوق جان، جز به خصم خیش ننماید عیان. اون رحیمه، رحمت خاصه. در چنین باقی با چنان یوسف صاحب جمالی، البته اگر چشم از اون باق از اون نعمتها خیره نکردی و چشم به او دوختی، نظامی میگه که زن گل و زن نرگس کان باغ داشت، نظامی رفته بوده تو اون باغ و پیغمبر اکرم در شب معراج در اون باغ سیر میکرده، میگه که زن گل و زن نرگس کان باغ داشت، نرگس او سرمه مازاب داشت. یعنی چه توش این برمان خیلی نشد، مستقیم اون یکی رو دید، همه رو دید، گذشت کرد البته، یعنی عبور کرد، اما نایستاد در پای هیچ گلی، نایستاد در پای هیچ هنری، نایستید شما. همه اینها مسیر رو تعیین میکنن، هنرها نشان کوی دوستن، خود کوی دوست نیستن که شما بجا متوقع بشید. اون چندین هزار پرنده که رفتن به سیمرغ میخواستن برسن، چرا یکشون نرسیدن؟ یکشون برای اینکه تراب واسه داد، دیدن یه چیز قشنگ اونجا هست، فکر نکردن که این لطف از کجا آمده، بریم به اصلش برسیم. اینجا اونا موندن بسن. هر کجا لطفی ببینی از کسی، سوی اصل لطف رهیابی بسی. بپرس از خودت که این جمال از کجا آمد، که نبود اینجا، پس از یه جایی آمده، بریم ببینیم اونجا کجاست. وقت اون نقش هر فردی که زد راه به جایی دارد، مطرب عشق بهتون خبر میده که این کجا باید برید تو اون پیدا بکنید. بنابراین باغ ما امشب باغ معشوق ازله. البته اون باغ رو که دیدید بعد میفهمید که اون حوریان و پریان هم عکس همونه که افتاده به باغ بهشت، و بعد وقتی میای اینجا در این عالم میبینی بازم اینجا هم باغ هست. مولانا میگه صوفی در باغ از بحر گشاد، صوفیانه روی بر زانو نهاد. چون فرو شد او به خواب به خود اندر نغول، نغول یعنی خواب، شد ملول از صورت خوابش فضول. یه فضول باشی اونجا بود، گفتش که آقا چرا میخوابی؟ آره این همه درخت و زیبایی که چه خوستی؟ در درختان در نگر، این درختان بین و آثار خزر، امر حق بشنو که گفته از اون ضرور، سوی این آثار رحمت آرو. اگه نخوندی در قرآن که اینقدر میگه انظرو، نگاه کنید الی آثار رحمت الله، چرا به این درجه نمی کنی؟ رفتی در درون خوده. گفت آثارش دل است ای بل هوس، آن برون آثار است و بس، باغها و سبزه ها اندر دل است، عکس آن بیرون و پیدا بر این آب و گل است. برابر این سه تا باغ ما داریم، یه باغ اصلیه که جمال معشوق ازله، گل بیروخ یار خوش نباشد، اگر اون نباشه چقدر قشنگ گفته حافظ که گل او البته، ولی شد یه روخ یار رو درش ببینیم، هر گل نوز گل روخ یار نمیدهد، ولی گوش سخنشنو کجا دیده اعتبار بود. گل بیروخ یار خوش نباشد، بیباده بهار خوش نباشد، حرف چمن و طواف بستان بی لاله عذار خوش نباشد. اصلش اون لاله عذاره، اون گل عذاری که گفت گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایی آن سرو روان ما را بس. اول اوست، بعد او ده انسان اولین تجلی اون باقی ده انسان را آفرید. چون ملک العرش جهان آفرید، مملکت صورت جان آفرید، داد به ترتیب ادب ریزشی، صورت جان را به هم آمیزشی، زین دو هم آغوش دل آمد پدید. یه ازدواجی صورت گرفت بین آسمان زمین. در اساطیر یونان هم هست که اولین ازدواجی که رخ داد آسمان اومد خواستگاری کرد از زمین، یعنی عالم معنا خواستگاری کرد از عالم صورت. نظامی هم جای دیگری داره که در حوث این دو سه ویرانه ده، دو سه ویرانه ده منظورش این عالم کل هفت اقلیم رو میگه دو سه ویرانه ده، در حوث این دو سه ویرانه ده کار فلک بود گره در گره، کارش گره برده بود و این اونو میدید که یه واسطه گیر بیاره تا بتونه بلکه زمین خواستگاری بکنه. اولین خواستگاری اینجا صورت گرفت، عالم معنا از عالم صورت. بعد که این ازدواج صورت گرفت یه بچه به دنیا آمد، زین تو هم آغوش دل آمد تدید، آن خلفی خوب خلافت رسید. اون کسی که هم معنی زمین رو میتونه بفهمه هم معنی آسمان رو، بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین، هم دله. فرمود که و حملناهم لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم علی البر و البحر. این باید مقام دله که ما کرامت کردیم بر بنی آدم و اونها رو هم کردیم، هم بر خشکی هم بر دریا. عبدالله بری داریم در داستانهای هزار یک شب میخونیم، عبدالله بری داریم، عبدالله بحری داریم، یه آقای قمشه بری هست، یه آقای قمشه بحری هست، همه ما یه بری داریم، یه بچه بری، بچه خشک، وجه صورت، وجه کثرت داریم، یک وجه یلی ربی داریم، که این دوتا مقام جامعیت. آدمی چیست؟ برزخ جامع. برزخ جامع فهم کن با برزخ که نه این برو داره نه اون برو، یه چیزی میگن برزخه، میگن فرانه خیلی برزخه، یعنی هم این برو از دست داده هم اون برو از دست داده. اما برزخ جامع نیست که هم این بر مال منه هم اون بر مال منه. برزخ جامع آدمی چیست؟ برزخ جامع صورت خلق و حق در او واقع، ظاهرش پشت‌لب به عالم فرق. اینجا عالم فرق و فراق و جدایی تفرق است، هر جمعی همیشه آقای تفرق است. ظاهرش پشت‌لب به عالم فرق، باطنش در محیط دریا فرق. یا به قول مولانا گفت که دل ما این جهان چون کوزه، دل دریای آب، این جهان چون کوچه، دل شهر عجاب. چیست اندر کوزه کندر بحر نیست، چیست اندر کوچه کندر شهر نیست. به شهر دل خودتون شما مراجعه نمی کنید. مرحوم پدر فرمودن که شهر دل ماست مسکن خوبان، چین و چگل و ری و بخارا نیست. بیهوده مکن که جز در این صحرا افراشته خیمگاه لیلا نیست. در اون دل ماست. تو به کرم نابنی آدم شهی، تا به خشکی هم به دریا پانه‌ای. مر ملائک را سوی بحر راه نیست، جنس حیوان هم به بحر آگاه نیست. اینجا معلومه که بحر منظور اون به دریایی نیست که حیوان ها، اون که بحر خیلی حیوان داره. منظورش از بحر، بحر عالم معناست. ماهیان پاک بحر کبریا، چیست قرآن؟ حالهای انبیا. ماهیان پاک بحر کبریا، یه بحر دیگه است. فوز کرمنا بنی آدم شهی، اگر پادشاه خوندید در ادبیات منظور انسانه، انسان پادشاه. اگر شنیدید شاهزاده، اگر شنیدید که یک هرچود که امیر، منظور انسانه. چرا؟ برای این که اون انسانی که کامل شده و به پادشاهی رسیده، از اسارت خلاص شده. چون بیشتر آدم ها گرفتارن، یه دیدی میاد تو وجود آدم، اون حاکمه، یه عصبانی شد اینجا بزن تو گوشه این، تا میره دست تو جیبت بکنی که چیزی به کسی بدی، از تو میگیره که اینا دیار نمیذاره، اینا رو برای بزن تو بانک، نمیخواد خرج کنی، خودت هم نمیخواد خرج کنی. این باغ هم درشو ببن، بزن فقط باغایی که خودت میخوای، یا کسی دیگه نهی تو این باغ چیز بکنی. نه گرفتارم. آدم آزاد، بند بکسه، باش آزاده. کسه چند باشی بند سیم و بند زر، دیوها میان آدم اسیر میکنن. بعد از این که آدم آزاد شد، بعد از این که آدم آزاد شد، اون وقت بهش میگن پادشاه، بهش میگن امیر، بهش میگن شاهزاده. اون موقع است که میتونه راه بیفته به شکار بکنه و اون دختر پادشاه چین رو بره خواستگاری بکنه. و یعنی قبلش گرفتار دیوه. هیچ چیزی بالاتر از آزادی نیست. نبوت برای آزادی پیغمبر آمده که مردم آزاد بشن. چون به آزادی نبوت هادی است، دیروز همین شعر خوندیم، چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را از نبوت شادی است. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. کیست مولا آن که آزادت کند، بند رقیت به پایت برکند. اگر انسان آزاد نیست، دین اصلا آزادیه، پس دیگه دین نداره اصلا. اگر شاد نیست، دین همون شادیه. اگر شاد نشدی هنوز، پر از غم و غصه و خون جگر هستی، بدون که چیزی از اون حقیقت ایمان هنوز به تمام و کمال در تو نیامده، یه بویی به مشامت خورده، به یه اسمی به گوشت رسیده از ایمان. ایمان که میاد لیوزنه و انکبول هزن، برای این آمده که حزن و اندوه از دلتو ببره. برای اون دل که به خلافت رسید و دل که بر اون خطبه سلطانی است، اکدش این درجه، اکدش جسمانی و روحانی است. برای این اول اون باق متجلی شد در این باق، در باق دل، و بعد از این باقی دل یه عکس مرتب بیرون اینا باق شدن. اگر اون باقی دل نباشه، اگر اون سر و خود سعدی که مرا در خانه سروی هست، ببخشید ملاحظه، کندر سایه قدش فراغ از سر بستانی و شمشاد چمن دارن. یا سعدی گفتش که که سروهای جهان در اونم سعدی در خانهش سروی بوده که سروهای جهان پیش قامتش پستن. اون سرو رو که دید وقت این سروها هم یه چون یه اشاره میکنه به اون جمال و به اون زیبایی، اینا اسمشون سرو شده، اسمشون آزاد شده، وگرنه اون سرو آزاده، سرو آزاد اونه. خب حالا بنابراین مولانا گفت که امروز روز نوبت دیدار دلبر است. یه روز ملاقاتی بدهیم ما بالاخره با دلبر. امروز روز نوبت دیدار دلبر است. همه شاعران آسمانی که به این دیدار رسیدن و به این دلبر رسیدن و به این باب رسیدن، اینها بودن که توفه آوردن بر مردم، وگرنه اون شاعری که مردم رو دعوت میکنه، چون هر شاعری وقتی شعر میگه در واقع و میخونه و یا چاپ میکنه معنیش چیه؟ معنیش اینه که ایوان ناسمن یه باقی دارم، یه جایی دارم، شما بیا خونه ما، من یه احساسی در دلم هست میخوام با شما تقسیم بکنم، میخوام که شما سهیم بشه در احساس من. خب خونه شما کجاست؟ ما قرشاه اونجا کوچه دوم سوراخ‌پوش پنجم اونجا زندگی میکنیم، مایوس و دل مرده و افسرده در ظلمت فرو رفته، نه ایمانی به جایی داره، اینا این میتونه این کار بکنه؟ این شاعری نمیتونه این کار بکنه. کیس الیوت شاعر معروفه، شاعر معروفترین شاعر قرن بیستم، میگه یه وقتی بود که شاعرانی بودن که در بحر شنا میکردن، مثل شکسپیر که در اقیانوس شنا میکردن، یه شاعران دیگری هستن که اینها شنا میکنن تو اقیانوس هم مثلا، ولی تو تورن، بالاخره توی تور بسته در یه جای محدودی شنا میکنن، اون وسعت رو ندارن که واقعا شکسپیر. من اخیرا شکسپیر رو با سعدی یه بحثی داشتم که انشاءالله یه روزی در همین باب بیم و حق سعدی رو ادا بکنیم که چه عظمتی داره، چه قداستی داره. اول بار که اشعار سعدی به انگلیسی ترجمه شد جزء کتب مقدسه ترجمه کردن و ادهی که فکر کردن که این جزء کتب مقدسه عهد عتیق بوده، مثل زبور داوود و مثل صور به ابراهیم و اینا، فکر کردن که این تازه پیدا شده، نمیدونستن که یه بشری اومد اینا رو گفته، فکر میکردن این جزء کتب آسمانی. انشاءالله بیاییم میشهدی که سعدی هم تو اون گاه بوده، منم یارت در این دولت که روی یار میبینم، فراز سرد سیمینش گلی پردار میبینم، مگر دنیا سر آمد که این چنین آزاد در جنت، می بی دور مینوشم گل بی خار میچینم، چه خدمت کردم جانا که این پاداش میابم. خودم از تعجب کرده که من چیکار کرده بودم که من به این دیدار، چون بزرگترین هدیه خداوند همون دیداره. و من کان یر جولقا عربه حلی عمل عمل سالن برا یوشت به عبادت ربهی اعدا. هر کسی در دلش این شوق هست که پروردگارش ببینه، بفرمه آدرسشو داده قرآن که حلی عمل عمل سالن، عمل سالن معلومه که چیه، عملی است که روی در کمال و در صلاح و در خیر و در زیبایی و نهایتا در شادی داره. برای یشرک به عبادت ربهی خالصنده وجه الله حرکت کنه بیاد. سعدی میگه که من چکار کرده بودم؟ بعد میگه که زمین بوسیدم بسیار و خدمت کرده تا اکنون، رخ دلدار میبینم، لب دلدار میبوسم، رخ دلدار میبینم، خدمتی کرده. بعد میگه کدام آلاله رو بویم، دیگه اصلا نیازی ندارم به این باغ آرزی عالم، نیازی ندارم به کدام. گفتش که شنیدم ز گلها همه بوی بیوفایی، کدام آلاله را بویم که مغزم انبراگین شد، عطر اومد تو وجود من، عطر تو این گل والا الان گل میره یه چیز دیگه میاد، آدم باید به چیز دیگه بکنه. این امر آرزی تبدیل شده به جوهری، یعنی این دیگه عطر مال وجود خودشه. اون بوی خوش مش چه بد نام پاک زلجلال. گفت که کدام آلاله را بویم که مغزم انبراگین شد، چه ریحان دسته بندم کن چون جهان گلزار میبینم، کل عالم رو دیگه به دیدار او همه رو گلزار میبینه. در به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینیم. بنابراین یه شاعرانی بودن مثل سنایی ملکی داشتن از خودشون، مملکت وسیع. میگه بیا خونه ما، خونه شما کجاست؟ من یه مملکت وسیع دارم، قاره. بس که شنیدی صفت روم و چین، چیز رو بیا ملک سنایی بدیم، بیا خونه ما. سعدی میگه که بیا خونه ما، من تو اون باغ بودم، یه توفه، البته من که نمیتونم اون باغ رو بیارم، ولی برای که نگی که یک دسته گل کو اگر اون باغ بدیدید، یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایی، اگر اینکه اینو نگی من یه دسته گل برای تو بردم، هدیه اصحاب را پر کنم و هدیه اصحاب را. البته که وقتی چون به درخت گل رسیدم، بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برم. اونجا یادش نمون آدم که حتی به فکر باشه، خود اونا میدونن چی بردم، میگن اینو ببر. پیغمبر اکرم در شب معراج نظری نداشت اینکه چیزی بعد بیاره اینجا، ولی یه چیزایی بهش دادن، گفتن اینا رو هدیه ببر. اونا را بود که نظامی میگه که بر سر خانی که نمک خورده ای، که شکر خورده ای، از پی ما زله چه آورده ای، بر ما چه آوردی؟ خب برای شما آوردم. بهترین چیزی که آورد آدرسش بود، گفتش که من آوردم که شما میخواستی بریم بریم. شیخ محمود گفتش که برو اندر پی خواجه به اسرا تماشا کن همه آیات کبرا. اون کسانی که این داغ بودن مثل خود مولانا، میگه که چون به بستانی رسید، خطابش به شاعران بی‌هویتی که در زمان خودش بودن، یا به همه داعیانی که میگن مردم رو دعوت کنن. به چی داری دعوت میکنی؟ تو اول به یه جایی برسی بعد دعوت بکنی. چون به بستانی رسی شیرین و خوش، آنگهان دامان مردم را بکش. در چهی و در گل یه قلطبان دست بردار استقبال دیگران. سیبیل ما رو گرفتی که شما ببینه خونه ما. اما شعرش چیه؟ شعرش اینه که همه ظلمت بود، همه تاریکی بود و هیچ امیدی هم نداره به هیچ جایی. و اصلا شاعرانی که دلشون به اون بالا بند نبوده، خداوند داده اونم یک جایی بنده، همون جایی که ایوانش بلنده، اصلا فساحت و بلاغت از کجا یاد بگیرن؟ پرواز نمیتونن بکنن رو زمین و بخزن. افا من یمشی مکبن علی الارض، اون کسی که یمشی سویه با اون مساوی هستن، اون کسی که داره پرواز میکنه مساویه. برای سنایی بود که شروع که میکنه اصلا بوی داغ میده. ای درون پرور برون آراد، ای خرد بخش بی خرد بخشاد، کفر و دین هر دو در دهت پویان، وحده لا شریک له پویان. ای خداوند قاسم قدوس، ملک تو نام و ماس نامحسوس. اون شکوه و زیبایی سخنش نشانه اینکه تو باغ بوده. و بنابراین امشب ما فقط میخواییم که چند کلمه درباره آدرس این باغ، حالا نمیدونم از نظامی بخونیم، از خود حافظ بخونیم که بردنش روش وقت سهر از خست نجاتم دادن، بردنش در جایی که با ساکنان حرم ستر و افاق ملکوت بوده، از سعدی بگیم. نظامی چون خیلی روشن آدرس داده و خودشم گفته که من رفتم اونجا و ریاضت کشیدم و داریم در خونه دل، خلاصه آخرش اینه. دل یکی از مقامات سبعه ماست که آسمان هاست در ولایت دل. دو تا دل داریم، یکی کل وجود ما رو بهش میگن دل، که شامل خشکی هست، شامل دریا هست، بر و بحر و زمین و آسمان و دیو و ملک و فرشته و تمام اینا تو وجود ما هست. جبرئیل رو ای هزاران جبرئیل اندر بشر، ای مسیح های نهان در جوب خرد، در وجود ما همه اینا هست. شیطان هم که بخش از وجود ماست، جبرئیل هم همطوره، ازرائیل هم خودش خود ما هستیم. ازرائیل چیه؟ گفتش که مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، آینه زنگی یقین همرنگ اوست. اگر ازرائیل اومد سیاه بود، بدونی که تویی که سیاهی، وگرنه زش روی توست، نهی رخصار مرگ. مرگ برم خیلی ها رو وقتی که ازرائیل رو میبینن از شدت زیبایی، از شدت زیبایی جان به جان آفری دست میکنه. ایلیستون گفتن کسانی که بالا سرش بودن، چون تمام وجودش رو وقف کرده بوده برای خدمت به بشریت، بالا سرش که بودن ناگهان چشم رو باز کرده از بیهوشی و گفته که It's beautiful over there، چقدر زیباست اون طرف، و بعد جان به جان آفری دست میکرده. بنابراین همه اینها در وجود ماست. یک دلی هست که اون جامعیت وجود ماست، یه دلی هم هست که یکی از مراتب وجود ماست. این دوتا رو باید ترتیب بدیم. اون دلی که در یکی از مراتب وجود ماست بهش میگن قلب، که میگن هفت آسمان هست، که مثل این هفت آسمان، البته این هفت آسمان فکر نکنید که قدما به هفت آسمان معتقد بودن، یا مولانا میگه بانگ گردش های چرخ هستیم که خلق می نوازندش به تنبور و به حلق. فکر بکنم مثلا میگن این صدای آسمان که میگن، منظور این آسمان نیست که مثلا چرخ یه صدایی داره، منظور یه آسمان دیگه است. برای این که میگه مؤمنان گویند کاثار بهشت نبض گردانید هر آواز دش، ما همه اولاد آدم بودیم در بهشت را نغمه ها بش میدیم، این نغمه ها از بهشت میاد، هر صدای خوشی که شنیدید اینجا از بهشت بود، منتها چون میاد اینجا آمیخته میشه با ساز و چوب و نمیدونم آهن و سیم و اینا، یاره چقدرش میاد و به شما میرسه معلوم نیست، ولی اون از در عالم بالا که موسیقی پاک و بازه دور دارود من مجنون کند، من شما را صاف آنتاشون کند. حالی درون پرده، فعلا موسیقی تو پرده است، اگه پرده رو بردن چه خبر میشه؟ حالی درون پرده بسی پت نمیرون تا آن زمان که پرده برافتر چه آفن. اون هفت آسمان عبارت از آسمان طبع. ما یه طبیعتی داریم که با تمام عالم، عالم زنده که البته همه عالم زنده است، ما جزء طبیعتیم و اسرار طبیعت همه مراتبش از نمو و شعور و احساس و همه اینا در ما هست. در این مرتبه از وجود ما کل طبیعتیم، ما همه تناسبات طبیعی رو میدونیم. اون شاعر انگلیسی میگه که از گل خانم میگه اگر میبینی که من جلو آینه نشستم دارم ابرومو یه کمی بلندترش میکنم، اگر زیر چشمامو یه کمی این رنگ میکنم، اگر اونجای کم میکنم اونجای زیاد میکنم، تعجب نکن و خود رو از من نگیر. اگر میبینی که این تغییراتو میدم و از آینه میپرسم که خوب شده است، این رو بر من خورده نگیر، من دارم دنبال اون چهره میگردم که در ازل داشتم، من خودم میدونم که چهرم چجوری بوده، حالا اینکه یکم کم اومده من اضافه میکنم. ولی که ما رسول از اون چی درست میکنیم؟ از اینکه من میدونم مدل داره اینجا، ما دلمون داننده همه اسرار آفرینش، تمام این هنرها و معماریها و زیبایی‌ها از این دل میترابه میاد بیرون. از کجا میاد اینا بیرون؟ این نقاشی‌ها و موسیقی‌ها از کجا میاد بیرون؟ از دل ماست. این دل ما اگر دنبال یه چیز عجیب میگردیم، مثلا چهار تا باغ درست کردن، میگن باغ‌های معلق بابل، چهار تا درخت و چهار تا ساختمونه، چیز فوق‌العاده‌ای نیست که میگن جزء the wonders of the world، the seven wonders of the world. اون تمام اون هفت شاهکار جهان دل ماست که تمام اینها از دل ما میاد بیرون. پس بریم دوباره اصل ببین این چیه که نگاه میکنه به دلش میگه نه این یه خوده بده این طرف ده حاضر اصلی درست میکنه، میگه این یکم کم رنگه، این یکم پر رنگه، این یه تاشیش رو نمیخوره، تمام اینها از دل ما میفهمیم. دل ما عجیبترین خلقت عالمه و به هم کردن. یک شاعر انگلیسی میگه که من دل رو اول اومدم با آسمان ها مقایسه کنم، دیدم آسمان پوراً تموم میشه و دل همچنان ادامه داره. گذاشتم بغل هم، دیدم که اصلا اون اینه در بر میده. گفتم با دریاها، گفتم آبی به آبی، گذاشتم دیدم تموم شد دریاها و این همینطور ادامه داره. اگر هفت دریای دیگه هم اضافه کنم بودم ادامه داره. ولی فقط با عرش رحمان و با اون عظمت الهی مقایسه کردم، دیدم این اونجا هست که خودش رو نشون میده و جلوه الهی هست و اونجاست که نامتناهی دل ما حدی نداره و همجا خلاقیت حدی نداره. بشر چقدر میتونه پیش بره؟ تا بی نهایت. شکسپیر چقدر قشنگ گفته که What a piece of work is man. این آدمیزاد چه تیکهیه، چه طرفهیه، چیز عجیبیه. How noble in reason. این عقل ما چقدر شریفه. واقعا عقل ماست که معنی شرافت و راستی و درستی و تمام اینا رو عقل میفهمه. How noble in reason. How infinite in faculty. چقدر نامتناهی در قدرت ها. چقدر انسان قدرتش نامتناهی. In action how like an angel. در عمل چقدر مثل فرشته است. In thought how like a god. در اندیشه چقدر خدایگونه است. و چقدر به عرش الهی نزدیک میشه. بنابراین داستان دل، این که حافظ گفت سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، یکی از مراحل دل ما گفتش که ما دنبال جام جم میگرد. گفت بابا این تو خودت، جام جم توی جام جهان نما دل انسانی کامل است. در اون نگاه بکن، ببین که همه لطایف اونجاست، حتی کتب آسمانی اونجاست. تو از کجا میتونی بگی این قرآن حقه؟ از اینکه نگاه میکنی میگی به به این من دارم سابقش یه جایی. در آن روزی که گلامی سرشتن به دل در قصه ایمان نوشتن کلام حق بدان گشته از منزل که یادت آورد از روز اول. این میخواد حجاب دیدن این کنار، وگرنه در دل ما کتاب مکنون میگن چیه؟ دل ما کتاب مکنون پی کتاب مکنون لا یمست و الان متحرون جز آدم پاک دست دستش به اونجا نمیرسستن. گوهری که از صدف کون مکان بیرون بود طلب از گم شدگان لب دریا میکرد. به چهار تا گوشماهی آدم بگرده دنبال اون گوهری که از عالم بیرونه، چون چهار تا گوشماهی میخواد بگرده اونو پیدا بکنه. و آدم ها دنبال چیزهایی میگردن جمع میکنن که هیچ نمیدونن که اصلا برای چی. حالا من یک خاطرم آمد از یه مطایبه، گفتن در یه جمعی خانوها نشسته بودن از چیزهای شوهرشون، از کلکسیونهای شوهرشون داشتن یاد میکردن و افتخار میکردن. یکی گفت شوهر من بزرگترین، همشون هم بزرگترین بود، بزرگترین کلکسیون تمر رو داره، مثلا شامل 5700 تمر فرانسوی، تمر انگلیسی، تمر ناصرالدین شاهی، تمری که برای اولین بار چیز شده. مردم دیگه به چه چیز خواهد میگن این تمر فقط یه دونه بوده و یه دونه بوده، چه امتیازی بده نمیکنه؟ این تمر مثلا مهر خورده و یکی تمر مهر نخورده. چه بوسی درست شده در عالم دنبال هیچی، دنبال اینکه این تمر میخوان به قیمت گزافه بشن $1,000,000 قیمت چه، برای اینکه این تمر فرستادن برای مثلا در زمان ایلچی خان نمیدونم فلان اولین تمری بودی فرستادن و بعد برگشته یه مورم خورده. یکی گفته که شوهر من ولی کلکسیون پیپ داره، پیپ های فرانسوی، پیپ انگلیسی، پیپ ایتالیایی، پیپ های بلند، پیپ های کوچیک، نقره ای نمیدونم طلا، نمیدونم پیپ، چوب چرب، چوب قرمز، آج، اونم بزرگترین. یکی دیگه گفت ولی شوهر من بزرگترین کلکسیون ساعت داره، ساعت های مچی، ساعت دستی، 1500 ساعت دیواری داره که همه خونه رو زیر زمین و همه رو پر کرده و خلاصه اونم بزرگترین. بعد دیگه خانم رسن گفتن شما شوهرتون چی جمع میکنی؟ و شوهر من واقعا بزرگترین 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 کلکسیون صدف در دنیا رو داره. گفتن کجا نگر میداری اینا رو؟ خود از سواحل دنیا، از سواحل دنیا. این آدم عاقل این بوده، اینا رو بذار سوار دنیا بوده نمبر اون گوهر، اینا رو بذار همونجا که هست باشه جمع میکنه، اگر یه حرص زیادی داره بگی چیز جمع بکنه، اینو بذار تا همونجا که هست رو خاصی بری میبین. اون گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود روز قیامت میدونی برای چی مجازات میکنه ما رو؟ میگه چرا طمع نکردی؟ این چیه برای شو بود اینجا؟ خواه جمع کردی دوز ناشی رو کازو میزنه. این سرخته فست رو به دوره اگه میخوایی دوزی بکنی دوزی کن، در این عالم چیزی نمیگه، اون کریم علال اطلاقه. خیلی خوشش میاد که مولانا میگه که خصم خدا و خشم خدا متوجه اون بنده است که یمان برد که همی جرم او طمع بوده است، نه بلکه خصم طمعی بود آن جریمت او. روز قیمت میگه چیه طمع کردی تو درش؟ برو یه دوزی به دست بیار. مثل حافظ میگه عشق دردانه است و من غواص و دریا و میکده، سر فرو بردم در اینجا تا کجا سر بر کنم. اونور اون دور یگانه باش، همه چیزاتون دوره. برای مقام تب من خلاصه کنم، مقام تب و بعدش مقام نفسه. نفس خیلی مهمه تعریفش. نفس ما عبارت است از اون نیروی. نفس عبارت از شهوت نیست، میل اشتها نیست، غذا خواستن نیست، رفاه نیست، آسایش نیست، دنیا طلبی نیست، اینا هیچ کدوم نفس نیست. همه اینا رو آدم میتونه داشته باشه، همه چیزا شما بخواید، همه نعمت ها رو برخوردار بشین و اینکه خداوند هیچ خوشش نمیاد نعمت هایی بده بگین که اینا ما نمیخوایم، همه رو استفاده کن. من حرم از زینت الله التي اخرج لعباده، چی حرام کرده اینا رو برای شما من آفریدم، اینا رو استفاده کن. نفس چیه پس که میگن آقا دنبال نفس شهوات نفسانی؟ نفس چیه؟ نفس اون نیرویست در ما، نیروی شیطانی، اون شیطانیست گفتن در ما هست که حق و باطل رو میبینه و تشخیص میده و میفهمه که این حقه و اون باطله و باطل رو اختیار میکنه به خاطر شهوات خودش. این روش میگن نفس. اون لحظه که انسان فکر شیطانی میکنه که من حق رو زیر پا بذارم و باطلی رو بیان بکنم و اون حق رو کتمان بکنم، اون شناس. طمع کردن در اون چیزی که متعلق به من نیست و من دروغ به دروغ به فریب بخوام او رو متصرف بشن، از اون لحظه شهوت نفس شروع میشه. نفس یعنی اونی که در برابر خداوند نیسته، اونی که در مقابل حق نیسته، نه اونی که به طبیعت مایل به چیز هست. هر کسی مایل به لذت ها و زیبایی ها و همه اینا هست. از کجا شروع میشه؟ از اینجایی که تو میگی این زیبایی رو میبینی، بعد فکر میکنی که من چه درودی بگم و به چه ترتیبی این رو بتونم تصرف بکنم، به چه ترتیبی نقشه بچینم. اونجا میشه نفس. شیطان در برابر حق ایستاد، در مقابل خداوند قد علم کرد و انسان قد علم نکرد. بنابراین اون شیطنت ماست که در مقابل حق نیسته. این مقام روش میگن مقام نفس. بعد از مقام نفس مقام قلبه. مقام قلب غیر از مقام دل، چون دل تمام ایناست. مقام دل اون لحظه است که متقلب بین دنیا و آخرته. یعنی گفتیم که دل مرزی است، یعنی در برزخ هم این طرف رو داره هم اون طرف رو، گاهی روش این طرفه گاهی روش اون طرفه، گاهی روش این طرفه گاهی روش اون طرفه. این مقام روش میگن قلب. بعد از مقام قلب مقام روحه که انسان از این تقلب، از این طرف اون طرف گردیدن، یعنی خلاص میشه و یک سره روح میشه و با اون فرشتگانی که یعرج الملائکه و روح، با اونها شروع میکنه به معراج کردن. روح با اون فرشتگان میره. بعدم مقام سر و خفی و اخفا سه مرتبه از پنهانترین اسرار وجود آدمیه که سعدی میگه که نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. اینم اون مراتبه. حالا من فقط یک مختصری از مراجعه نظامی به در خانه دل که قبلن هم اشارتی کردن و این که حالا ما چی کار بکنیم با این دلمون و از کجا آدرس بگیریم. نظامی میگه که ما یه شبی خلوتی کرده بودیم با خودمون، هاتف خلوت به من آواز داد، وام چنان کن که توان باز داد. شروع کرد ما رو نصیحت کردن که چی کار داریم میکنیم، مدرعه کم زن که فرس پای توست، به شلاق میزنی حاجه داریم موضوع هستی به چی داریم میزنی، مدرعه کم زن که فرس پای توست، تیر نیاد کن که هدف رای تو سریع، خودتو اونجا در دور داری نشونه میگیری داری میزنی. گاد در این آب در این آتش پاکت، چرا این آتش پاک الهی رو داری آب میریزی و خاموشش میکنی؟ آب در این آتش پاکت چراست؟ باد جنیبت کش خاکت چراست؟ چرا باد و خاک رو به هم آمیختی و گرد و خاک کردی؟ بله گفتش که دست قرار بر زنیان چاره جوی، این قم دل را دل قمخاره جوگوی دل دلده که قم تو بکره بر و خلاص بشه از شرد قم و قم نخوره. البته که قمخار هست، گردن قم بشکن اگر یار هست. گفت بچه کار بکنیم؟ گفت اون یاری که تو احتیاج داری بهش دله و تو منتظر عقل نشو، چون عقل در چه سالگی بردم میدن. تبر که با عقل به دلالگیست منتظر نفس چه سالگیست، بعد چه سالگیش موری تا بعد به شما تا به چه سال که بالغ شود خرج سفرهات مبالغ شود، سفرهات مبالغ شود، کلی به دهی بالا میره تا چه سال بشه دیگه نمیتونی برگردی. حالا از الان باید یکی چی بکنی؟ بنابراین همین الان یاری به جوی و اون یار کسی نیست غیر از دل. گفتیم خب چون سخن دل به دماغم رسید، روغن مغزم به چراغم رسید. چراغم روشن که گفتیم بریم این دل کجاست و در تک آن راه دو منزل شدم. این راه رو بعضی میگن دو منزله، بعضی میگن هفت منزله، ولی فرقی نمیکنه. به آب از رفت در تک آن راه دو منزل شدم تا به یکی تک به در دل شدم. حلقه زدم گفت در این وقت کیست؟ گفتم اگر بازهی آدمی است. درسته؟ گفتم اگر بازهی آدمی است. گفتم که آدمیزاد اومده. گفتم که بفرمایید. البته دم در گفتم که جامعه ترکیب رو از تنتون در بیرید و مجرد جریده شد که گذرگان آفیت تنگ است. گفتن که باید مجرد بشید. فخ لعنه علیک همه در بله نظامی گفتش که خواسترین Thank you.
سال گفت که من وارد اون درس شدم و خاص‌ترین محرم آن درس
شدم. گفت در اون آی درونتر شدم. گفتم بیا تو جلوتر. حالا که وقتی اونجا رو بریم که بله سلطان دل بر قلب نشسته و ما فرقیت کردیم که دل همین قلب این اسم ولی گفتش که این نیست. دل به زبان گفت که ای بی زبان مرد طلب گفت در از این آشیان. این آشیانه است. حالا تو باید من گفتن که این آشیانه است و تو باید به خود دل برسی. خلاصه چون که ندیدم ز ریاضت گذیر گذیر گشتم از آن خواجه ریاضت پذیر. چون گذیری ندیدم دیدم که بهتره که ریاضت بپذیرم و خواجه دل عهد مرا تازه کرد نام نظامی فلک آوازه کرد گشت چون من بی عددی را غلام. دل با اینکه خواجه بود دل پادشاهه گفته که باشه من آدمت میکنم بیا اینجا من ادبت میکنم و من گوش ادب حلقه کش بندگی این حلقه رو حلقه ادب رو به گوش کردم. نظام میگه هیچ حلقه ای در گوش آدم بهتر از این نیست یه نفر گوش آدم بگیره ببره اونجا که باید ببره که مولانا میگه گوش ما گیر و بدان مجلس کشن. این آدم اگه بهترین حلقه که میخواد تو گوششون بکنه اینه این گوشوار است یکی گوش دست آدم بگیر و بکشه گوشو گوش ما گیر و بدان مجلس کشن. بعد میگه ما رو خلاصه گوش ما رو گرفت و یک شب از این مثل زلیخا پناه یوسفی کرد و برون شد ز چاه. که شبی دست منی گرفت خواجه گریبان خواجه یعنی دل گریبان چراغی گرفت دست منو دامن باقی گرفت. حالا از اینجا به بعد میبره نظامی شما رو من امشب دیگه وارد اون باقی میشم میبره شما رو وارد یه باقی که اونجا قافیه گور قمری و گلگل به هم قافل زن یاسمن و گل به هم سایه شمشاد شمای پرست سوی دل لاله فرو برده دست سایه و نو سایه گزیده لب خورشید گزیده لب خورشید را سایه لبش گوشه لب آفتاب چون سایه معمولا لب آفتاب دیگه سایه گزیده لب خورشید را سایه زد شانه زده باد سر بید را در اون باغ که زورق باغ از علم سرخ و زرد پنجره ها ساخته و لاجورد در چنین باغ چشمش به یه معشوق میفته که باد نقاب از طرفی بر میگیره و اون باد فیض رحمانیت یا رحمت الهی که یه لحظه چشمش میفته به یه معشوقی و عاشق میشه. حالا من فقط به این نکته میپردازم که ما چطور پیش دلمون ریاضت بکشیم و نظامی چطور ریاضت کشته و همراه دل بلند شده رفته تو باغ. بیاییم 40 شبانه روز با دلمون خلوت کنیم ببینیم که این دل ما چی میگه. از خودمون بپرسیم اینقدر برکت در این آیه هست که فرمود و فی انفسکم افلا تبصرون. شما در نفستون نظر این همه چیزا رو دیدید هیچ در نفس خودت نظر نکردی ببینی که تو کی هستی آخر من کی هم من از کجا آمدم آمدنم برای چه بود به کجا میبری آخر ننم آیاتم دلت نمیپرسی از خودت که من اینجا کجا هستم چرا هزار آرزو دارم برآورده نمیشه. یکم که این موقع درست بشه نمیشه فکر میکنم درست بشه. این 40 روز من بازم صحبت کردم ولی امشب اشاره میکنم که 40 روز ما خودمون رو دلمون رو یعنی بذاریم جلومون بگیم من میخوام از فردا صبح هرچی تو گفتی عمل بکنم هرچی تو گفتی. چون دل ما خلیفت اللهه دل ماست که گواهی میده بر حقانیت راه انبیا راه اولیا دل ماست که سعدی رو دوست داره دل ماست که عابد دوست داره دل ما مهمه. بنابراین شما از خودتون بپرسید شب به شب که شد کارای روزتون رو در مقابل دل عرضه کنید بگید که من این کارا رو کردم. هر کدومشو دل اخم کرد گویی چی بود کردی این کار درست نبود این طرز صحبت کردن با زنش آدم اینجور صحبت میکنه با مادرش آدم اینجور صحبت میکنه باید تناسبات رو راحت کنید. تو ده نمیدینی من چقدر لطیفم آخه منتهای لطافت دله. بنابراین تو این حرکات خشن و نامتناسب خار با گلستان اینه میخوای بری گلستان اینجا تو هنوز خار داری. حالا بر این به تدریج آدم میتونه 40 شبانه روز این که گفتن 40 شبانه روز علی میگفتن خلوت بشینید، بعد البته میگفتن خونتون رو آب جارو کنین، بعد از 40 روز خضر رو میبینین، ولی بعد از 40 روز اون سپور معله رو میدیدن، برای اینکه اون آب جارو برای این کار نیست، یه آب جاروی دیگه است که آدم اون خضر رو میبینه. این آب جاروی ظاهری رو بکنین، 40م سحر برام میشه اون خدمتکار واقعا به نظر من شرافتمندی که من واقعا هر وقت اینها رو میبینم، این مامورین رو که دارن پاکیزگی ایجاد میکنن در شهر، شرمنده میشم که آیا منم یه کار خوبی میکنم، منم توفیق پیدا میکنم که یه آلودگی رو پاک بکنم، راه مردم رو تمیز بکنم. چقدر شرافتمندن اینها، چقدر باید دست اونها رو بوسید. اما اگر بخواید که اون خضر رو ببینی که دلت روشن بشه و به اون آب حیات برسی، باید یک شستشوی دیگری بکنی، شستشوی کنو آنگه به خرابات خرام، او را به چشم پاک توان دید، چون هلال هر گوشه جای جلوه آن ماهواره است. این 40 روز آدم میتونه فیلم خودش رو بذاره شب به شب و نگاه بکنه، هرچی دیدی که اینا رو نمیخوای فردا تو تلویزیون نشون بدن، آدم موقع که عصبانی شده داره عربده میکشه، داره شکفه میکنه، داره تلخی میکنه، یا فرض کنید داره فریب میده کسی رو، خدای نکرده داره تو بازار مثلا داره جنسش رو عرضه میکنه، میگه بله این جنس نظیر نداره، در صورتی که نظیرش خیلی بهترش هست، اون یکی داره، اینا رو میدونه ولی داره این کار رو میکنه، اینا رو با خودش بگه که اینا رو فیلمش اگه فردا نشون بدن با نیتهای منم که تو سرم هست اینا رو نشون بدن، تو از شرم آب بیشه نمیشی. اگر 40 روز آدم مرتب با خودش مشورت بکنه و دل خودش رو ملاک قرار بده، همون مقداری که خودش میفهمه، حالا ممکنه بگیم دل ما خیلی هم کوک نیست، بعد چیزا رو نمیفهمه، نفهمه، فعلا ما با دل خودمون کوک بکنیم، بعد از 40 روز 99 درصدش خوب میشه. یعنی حداقل آدم میتونه به خودش بگه که من به خودم وفادارم. شکسپیر میگه از همه یه نصایح خیلی قشنگی داره در نمایشنامه هاملت که بعد نصیحتهای خیلی بلندی میکنه، بعد آخرش میگه بالاتر از همه اینا با خودت راست باش، اون وقت آنچنان که روز به دنبال شب میاد این هم به دنبال تو خواهد آمد که تو با هیچ کس سج نخواهی. اگر با خودت راست باشی با هیچ کس سج نخواهی. بنابراین 40 شبانه روز اگر ما با دل اونس بگیریم، بگیم که تو چی دلت میخواد، بگیم من زیبایی دلم میخواد، این کارا که تو کردی زشته، من نیکویی، من از نیکویی لذت میبرم، من هیچ پای حساب تو نیکویی نمیبینم، هیچ کدوم کار رو کردی که هیچ غرضی نداشتی فقط به خاطر شادی کسی. گفت شمس تبریزی که سه دختر نشسته بودن داشتن پیشه پدرشون رو افتخاراتشون میگفتن، یکی از ایشان گفت پدر من آن کس است که آستر قبای سلطان همی بافد و سلطان را جولان مخصوص است. گفت پدر من پارچه باف مخصوص سلطانه، به حدی که سلطان بر دست او بوسه همی زند. یه دختر دیگری که اونجا بود گفت این سخن، گفت که پدر تو در حقیقت به دست پدر، گفت سلطان به دست پدر تو بوسه نمیزنه، به تجسم حصول هوای دل خود بوسه میزند، چون سلطان یه چیزی برش درست کرده، زره میگه به بوسه میزنه، بوسه به زره میزنه، به دست تو نمیزنه. یه دختری که لنگ بوده پاش و اعرج بوده و کج و معوج بوده، میگه که راست گفتی که اگر سلطان بدین چپ پای اعرج من بوسه همی دادی، چنان که او را هیچ غرض نبودی جز حصول هوای دل من، اون وقت میتونستی بگیم کاری کرده و عشق برزیده، وگرنه این تو را از آن چه مفاخره که پدرت دست زره درست کردی و پدرش و سلطان دست پدرت تو رو میبوسه. عشق این است که من یک کاری رو به خاطر دل تو میکنم، هیچ غرضی ندارم، فقط لذت میبرم از اینکه تو شاد شدی، تو خوشحال شدی. برابر این دل میگه که تو، من دلم میخواد که شب که میخوام بخوابم راحت باشم، لذت ببرم از وجود خودم، تو چرا یه کاری میکنی که من نمیتونم بخوابم راحت؟ من نگاه میکنم به اعمال تو و این تو رو به اون درجه دیگر از وجود ما داره میگه، دل با خود ما صحبت میکنه. اولا برابر این 40 روز اگه آدم با نفس خود صادق باشه و بگه که این کار رو، این کتاب رو چی داری میگیسی؟ ننویسی کتابو، مزاحم مردم نشو، برای شهرت داری میگیسی. واقعا یه دردی از دردهای مردم پیدا کردی، میخوای علاج بکنی، دوا بیاوردی، یعنی که نه میبینیم که کتاب بازار آشفته است و ما میچیزی ترجمه کنیم بپوشیم، پول در این خوبه، این کار، این کار نکن. و اگر انسان گوش بده به حرف دل خودش و صادقانه پیروی بکنه از حرف دل، بعد از 40 روز اون وقت تازه قابلیت پیدا میکنه که بیاد و یک خضر راهی سر راهو پیدا میشه. مطمئن باشین پیدا میشه. فکر نکنید که ما تلاش کردیم و هیچ کس نیومد. شما این 40 روز با خودتون تلاش بکنید، دل خودتون رو به دست بیارید، طبق دلتون رفتار بکنید، اون وقت ببینید که اون خضر راه از شما پیدا میشه. اون وقت تازه معنی قرآن رو میفهمادن، اون وقت تازه میشه اومدن للمتقین. از تو که تقوا نمی کنی، حرف خود تو گوش نمیدی، حرف اون نبی را توش گوش بدی. بنابراین بعدن آدم میفهمه که انبیاء اولا چه خدمتی کردن، چه رهاوردی، چه توشهی، چه شفایی آوردن. بعدن میفهمه که ما تو این حالا تازه راه میفتی، بعد از این راه میفتی به دیوان میرسی. اون کسانی که آدرس اون داغ رو دادن، یکیشون رو من معرفی میکنم در ادبیات اروپا که جان بانیان، از معاصران جان میلتون. خود جان میلتون هم معرفی کرد در بهشت گم شده و بهشت بازیافته. نشون میده که شما اون باغ گم کردین، اینو باغ میتونید پیداش بکنید، بگردین اون باغتون پیدا کنید. اون رو این جان بانیان یک داستان نوشته که مردی وارد بیابان میشه که بره به طرف بهشت و اینقدر میره و در بیابان با غول، با دیو، با آدم های فریبکار، با مستر وردی وایزمن، آدم هایی که عاقل دنیوی هستن و انسان رو فریب میدن که آقا عقلت کجا رفته، برو الان زمین های کجا رو باید بگیری، فلان چنین کن چنان کنی. میگن عاقل دنیوی مستر وردی وایزمن، مستر هیت گود، مستر آدمی که از خوبی بدش میاد، اینا اسمه خیلی عجیبی هم گذاشته، مستر هیت گود، مستر ابستینیت، مستر لین فلاین، فلایبل، آدم نرمخو، آدم تون، اینها رو مثل هوپفول، مثل فیسفول، آقای با ایمان، مثل هلپ، آقای کمک، اینا همه سر راش قرار میگیرن و بعد بهش یک کسی میاد شمشیر بهش میده، یکی سپر بهش میده، میگه الان سر راه که میری دیو هست، وقت میفهمی که روزه چه خدمتی میتونه به تو بکنه. تو بیابون که اومدی بعدا میفهمی که اینا چه این چه سلاحی به دست دادن که بتونی با دیو مبارزه بکنی. بنابراین انشاءالله ما توفیق پیدا کنیم که سالکان راه دل بشیم، یه دلی پیدا کنیم مثل دل محی‌الدین عربی که گفت که، و یا دل حافظ. محی‌الدین عربی گفت لقد صار قلبی قابلا کل صورت، این دل من پذیرای همه صورت هاست. فمرعا لقزلان و دیر لرهبان، دل من چراگاهی است برای غزالان وحشی و صومعه است برای راهبان ترسا و معبدی است برای بت‌پرستان و کعبه است برای حاجی. من همه رو میتونم بپذیرم، من میتونم بفهمم که اون کسی که اومده در بت، در بت‌خانه سرش رو گذاشته، اون خدا رو میپرسته. به دلش نگاه کن، به اون صورت نگاه نکن. اگر بت‌گر بدانستی که بت چیست، یقین کردی که دین در بت‌پرستی، اون فهمیده که باید عبادت کرد، فهمیده که زیبایی است در عالم. حالا دستش نمیرسه دست بیچاره، چون به جان نرسه چاره جز پیرهن دریدن، دستش رسیده حالا به این. ولی تو میفهمی، تو که دلت بزرگه و عرش رحمانه، میفهمی که قلب من صومعه است برای راهبان ترسا و معبدی است برای بت پرستان و کعبه است برای حاجیان. قلب من الواح مقدس تورات است و کتاب آسمانی قرآن. دین من عشق است و ناقی عشق مرا به هر کجا خواهد سوق میدهد. من سوار شطور عشقم و هر کجا که اون رفت همراه او من خواهم رفت. و این از ایمان من و این از مذهب من. و حافظ گفتش که دل من اینقدر لطیف بود، دل حافظ، که میگه وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری رنجیدن. اگر از یه نفر تو دنیا رنجیدی هنوز عاشق نیستی. اگر کسی هست که میتونه دل تو رو برنجونه، چون دل که رنجید معنیش اینه که من هنوز نفسم حضور داره. اگر او رو دیدی و خدا رو دیدی و در خرابات مغان نور خدا میبینن، در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست، هر جا که هست پرتو روی حبیب هست، پرتو روی حبیب رو اگر دیدی دیگه گر کنی بر کارش انکاری، الهی نیستی. از اشعار مرحوم پدر است که گر به گلزاری نشینی، به یاد گل روحی، خاطرت گر رنجد از خاری، گلستان نیستی، بخشید الهی نیستی. انشاءالله که ما دلمون لطیف بشه و همراه این دل سیر بکنیم. آنچنان که نظامی من توصیه میکنن این قطعه نظامی در مثلا اثار بخونیم که چطور رفته به باغ دل و در اونجا چه فسوس الحکم و چه جواهراتی گرفته و اینها را آورده به ما تقدیم کرده. انشاءالله این فرهنگ آسمانی ما که تمام آدرس این باغ، شما هر جایی که شروع بکنید به می سجاده رنگین کن گرفتی رو مقام بوید، هر دیت حافظه بکنید یک گوشه آدرس اینجا رو جدیبه نیاد شرکت رو در نظر نگیریم، یه عمل تکیه نکنیم تکیه و تقضا رو دانه در تکیه نکنیم راه رو گستن هم افداره تراکل باید بشیم، هر گوشه یکی دیو بکنی ادارت بکنه حافظ مولانا سعدی. شالا ما با داشتن این نباید توی دیابون باشیم، نباید تو خار باشیم، نباید توی عجبت که خشونت و تو گرد و خاک و غبار و آلودگی باشیم، ما باید تو باغ باشیم. تو باغ هم کسی که بگه من تو باغم یعنی دلم شاده، ملالت ندارم، خودم خوشه، با همه انسان ها با همه خلق خدا دلم خوشه. رفقنا لا و ایاکم، هم خدا ما رو موفق کنه هم شما رو. من فقط یه نکته ای رو عرض کنم که در هنگام خروج اگر اجازه بدید من از خدمت دوستان زودتر مرخص بشم و چون قلبم این ناراحتی داره که اگر زیاد در وسط جمعیت واقع بشم شرمنده محبت دوستان میشم و نمیتونم که پاسخگو باشم. انشاءالله که ما حضورمون در طریق دل با هم هست.